أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدا رو صد هزار مرتبه شکر که دوباره توفیق شد تا در محضر یکی از آثار نورانی و مرحوم از علامه قدس الله نفسه باشیم و این بار با مطالعه و تأمل در کتاب شریف روح مجرد. کتاب روح مجرد همونطور که در عنوانش مرحوم فرمودن یادنامه است از احوالات مرحوم عزیز عاطی‌الحق حاجت هاشم موسوی حداد که برای احیاء یاد و ذکر این ولی الهی نگاشته شده تا نفوس با مطالعه او هم با روح مطهر و ملکوتی اون بزرگوار متصل بشن و هم از معارف ایشون بهره‌مند بشن. مرحوم علامه قدس الله نفسه قالب کتاب رو در قالب شرح خاطرات خودشون از مرحوم آقای حداد به ترتیب تاریخ ترسیم فرمودن و در لابلای گزارش تاریخی از اولین دیدارشون و یک به یک مسافرت هایی که رفتن و ملاقات هایی که با مرحوم آقای حداد داشتن تلاش کردن که گوشه ای از چهره حقیقی مرحوم آقای حداد رو که قابل بیان بوده بیان بکنن. اگر بخوایم در یک بیان خلاصه بگیم که موضوع این کتاب چیست و از چه محتوای علمی صحبت میکنه، جدای از اینکه حالا عنوان کتاب یادنامه مرحوم آقای حداد است، این کتاب در حقیقت از اول تا آخر به دو موضوع میپردازه. یکی هدف سلوک الالله و تبیین مقام انسان کامل، دوم برخی از رموز و دقایق سیر الالله. در بین بزرگان اهل عرفان خب مرسوم است که کتاب‌های با اسم منازل الصائرین و امثال اینها نوشتن و مراحل قدم به قدم سلوک الله را از آغاز تا مقام لقاء الله بررسی کردن و در کتاب‌های درسی حوزه‌ام خب نمونه‌های در عرفان نظری و عملی خونده میشه در این باب. اما عمده این کتاب‌ها همشون ناظر به مراحل سیر انسان از این عالم طب و عالم حس است تا لقاء الله. احیانا بعد از اونها خب بعد از لقاء الله هم ابعاد رو مورد بررسی قرار میدن. امتیازی کتاب شریف مجرد داره اینه که به نوعی سفرنامه سلوک الالله، اما نه از عالم حس و طب به عالم لقاء الله و عالم توحید، بلکه مراحل سیر و سفر و حالات سلوکی یک عارف رو تبیین میکنه از اواخر سفر اول تا استقرار در سفر چهارم، یعنی اون زمانی که حضرت علامه قدس الله نفسه با مرحوم آقای حداد ملاقات کردن. مرحوم آقای حداد در لبه عالم فنا به سر میبردن، حالات فنایی داشتن و در اونجا مرحوم علامه اولین آشناییشون با آقای حداد رقم میخورن. حالات آقای حداد رو از این مراحل ظهور فنا شروع کردن به شرح و بحث دادن تا اون جایی که در سفرهای آخر میگن ایشون دیگه در عالم بقا متمکن شده بودن و مستقر شده بودن و با این چهره و قالب شاید ما در کل میراث عرفانی خودمون کتاب رو پیدا نکنیم که بیاد گزارش مراحل عرفانی رو از این نقطه به پایان بیان کنه، اونم در قالب یک شخصیت حقیقی، نه صرفا گزاره‌های انتزاعی ذهنی و نمونه‌های عینی از اطوار و حالات یک ولی الهی رو بیان بکنه. و همینجاست این کتاب در این باب منحصر به فرده و برای استفاده عمیق و دقیق از این کتاب اگه انسان بخواد به شکل فنی استفاده بکنه حتما باید پیشاپیش کتاب‌های عرفان نظری رو خونده باشه، چون داره یک افقی رو ترسیم بکنه که اون ته افق مباحث انسان کامل در عرفان نظری است. و به همین جهت تو این کتاب انسان با نکات متعددی برخورد میکنه که در لابلای کتابهای درسی حوزه هم در فضای عرفان نظری مطرح نشده. کتابهای درسی بعضیش کتابهایی است که صاحب قلم خودش اهل شهود بوده و نوشته، با خب خیلی ارزشمنده، ولی بعدش مطالبی است که نویسنده خودش اهل شهود نیست، اهل علم رسمی است، ولذا در تبیین و توصیف خیلی جاها فراز و فرودهایی داره، نقایصی داره. اون قسمت‌هایی رو که اولیای خدایی که چشیدن خودشون نوشتن، خیلی عمق و دقت و ظرافتش متفاوت با مباحثی که توسط بعضی از شارحین در مثلا شرح فسوس یا در مصباح الانس شرح داده شده، که خودشون اهل ذوق و چشیدن همه مراحل نبودن، ذوقشون به یک مراحل ابتدایی مثلا دست یافته بوده، مابقی رو خواستن با علم حصولی طی بکنن. این کتاب یادنامه یک انسان کامله، سیر او رو نه از آغاز تولد و دوران کودکی نوجوانی و امثال اینها یا آغاز سلوک، بلکه از نقطه های پایان سفر اول به بعد داره تشریح میکنه و در قالب یک نمونه عینی. و مهمتر این که کسی هم که داره تبیین میکنه خودش هم صاحب شهوده، یعنی یک ولی خدایی حالات ولی خدایی رو داره بیان میکنه، هر دو چشیدند و اون چیزی که چشیدند رو دارن بیان میکنن. و اون کسی که مؤلف کتاب است که حضرت علامه قدس الله نفسه باشن، صاحب سر مرحوم عطای حداد است، من که کتاب به نام شریف ایشون مزین شده و از اسرار ایشون و بواطن کار ایشون کاملا مطلع هستم. خب این چهره اصلی کتاب است که یادنامه یک انسان کامل، اما به مناسبت خب این فضایی که میخواستن عطای حداد رو ترسیم کنن، در لابلای کتاب جا به جا مکتب سلوکی و تربیتی عطای حداد هم ترسیم شده، ولذا بعد دوم این کتاب تبیین رموز و دقایق سیر الله، اونجا هدف و نقطه نهایی رو میخواست بیان بکنه. در لابلا به مناسبت انواعی از دستورات سلوکی رو تو ابعاد مختلف، چه در ابعاد راه‌های کلان، راهبردهای سلوکی الله، چه در راهکارهای جزئی تبیین میکنن. بحث از این که رسیدن به حقیقت توحید بدون ولایت شدنی نیست، رسیدن به توحید بدون عشق شدنی نیست، استاد در راه خدا ضرورت داره و ارتباط شاگرد با استاد باید چگونه باشه، چگونه از نفس استاد استفاده بکنه، تا برسیم به یک سری مسائل جزئی و موردی، مثل اینکه حالا مثلا در بین و تونه سعی کنید فرزندانتون رو بیدار نگه دارید، مثلا فرض کنید هنگام نماز سجادتون اینطور باشه، که مسائل جزئی است. به مناسبت با تو همین فضای تاریخی و گزارش ها برخی از انحرافات در سلوک و آفات سلوک رو هم تبیین میکنن در قالب شخصیت هایی که خب در طول این تاریخ حضور از علامه در محضر طاهر حداد به انحراف سلوکی دچار شدن، عوامل انحرافشون روی هم رفته. این کتاب از این جهاتش منحصر به فرده و ما کتابی در این افق نداریم، شرح حالهای دیگه از بزرگان هست که یا اینها خودشون اصلا به مقام فنای تام نرسیدن، در اواسط سلوک متوقف شدن، همونجا به رحلت فرمودن، یا بعضا اگر به مقام کمال رسیدن، هر چی که دربارشون گفته میشه مربوط به همین خصوصیات این عالمه یا ظهورات رفتاری در عالم بقا. خب البته اونا همش ارزشمنده، همش برای صادقین الله و کسانی که میخوان راه خدا رو طی بکنن غنیمته، ولی مثلا شما انواع کتابهایی که در یادنامه بزرگان در این سالهای اخیر منتشر شده، که خیلی هم کتابهای خواندنی و ارزشمندی است، مثلا مجموع آثار مؤسس شمس و شموس رو مثلا نگاه کنیم، از آتش و سوخته و شهدا و الهیه و امثال اینها، یا کتابهایی که دیگران در شرح بزرگان سیر و سلوک نوشتن، میبینید که چون نویسندگان و کسانی که خاطرات رو جمع‌آوری میکنن با افق باطنی اون ولی خدا متصل نبودن و داشتن ظاهر او رو میدیدن و گزارش میکردن، عمدتا برمیگرده بگه این آقا نشست و برخواستشون در این عالم طب اینطور بود، یا مثلا اشک و آه و نالهشون اینطور بود، در فراق امام علیه السلام اینجوری میسوختن، در نماز اینطور میکردن، همش جاره جنبه های رفتارهای اون ولی خدا رو ترسیم میکنه. گهگاه لابلاش آدم با عباراتی هم برخورد میکنه که مثلا یک اهل دلی صاحب سری گزارش کرده که بله مثلا مرحوم قاضی در فلان مجلس این نکته رو از اون عالم باطن مثلا فرمودن، از دریافت‌های درونی یا حتی حداد، یا مثلا مرحوم آیت الله الهی یا هر بزرگوار دیگه، همون آیت الله کشمیری. اما ترسیم کلی کتاب ها همش به رفتارها برمیگرد و به دستورالعمل‌هایی که برای سلاک مبتدی و متوسط، اصلا صحبت از توحید و صحبت از فنا و صحبت از واردات ملکوتی که بر قلب ولی خدا در اون نشاعات بالا طرح میشه و عبور از تعین و انتقاد که در لا تعین و این مفاهیم، اونجا محوریت که نداره هیچی، بلکه چه بس اصلا طرح هم نمیشه. لذا افاق اون یادنامه با اینها کاملا متفاوت، اونها برای سالک مبتدی مفید است و واقعا انسان رو عشق خدا تو قلبش زنده میکنه، یاد اولیای خدا میندازه، شور ایجاد میکنه. اما کتاب روح مجرد برای سلاک در مراتب و مراحل مختلف همه جا جا به جا ارزشمنده و اون چیزی که شاه بیت این کتاب هستش و اصل و اساس این کتاب این یه جمله است که خلاصه انسان در راه خداوند متعال به کمتر از فنای تام نباید قانع بشه. این رو هی به انواع مختلف بیان میکنن و تأکید بر این که تمام دستورات هم باید توی راستای همین حقیقت توحید و رسیدن به فنای تام باشه. و این جمله محوری که از طاق حداد بیشترین لفظی که بر زبانشون تو اون دوران لااقل جاری بود لفظ فنا بود و هیچ گریز و گزیری برای دوستان خودشون به غیر از فنا نمیافتند. این اصل و اساس این کتابه که این یک گفتمان کاملا جدید رو در عالم مطرح میکنه. البته در فضاهای علمی بین خواص که بود، اما اینطور به این شفافیت در زبان فارسی برای عامه مردم سفره توحید پهن کردن و مردم رو دعوت به فنا و عبودیت مطلقه کردن اصلا یک مکتب تربیتی جدید است و یک لذا در کتاب مهرتابان خود مرحوم حضرت علامه تهرانی رضوان الله دارن که میگن من از خدمت حضرت علامه طباطبایی قدس الله نفسه پرسیدم که من شاگردان مختلف مرحوم قاضی رو دیدم، اینها حال هواشون خیلی متفاوته، بعضی از اینها فقط در مثلا سطح یک دستورات مثلا اخلاقی عبادی از مرحوم قاضی دریافتن و از توحید مثلا هیچ دریافتی ندارن. چطور ایشون واقعا برای مرحوم قاضی با هر کسی به ظرف خودش معامله میکردن و هستن افرادی که اسمشون تو همین کتاب روح مجرد هم آمده که سالهای سال ملازم مرحوم قاضی رضوان الله علیه بودن، اما اون جوهره طریقه مرحوم قاضی که مسئله توحید هست براشون منکشف نشده، تازه مخالف هم بودن، مردم دعوت به غیر توحید هم میکردن، با اهل توحید هم سر سازش نداشتن. این کتاب کار اصلیش این است که بساط توحید رو در عالم پهن بکنه و مردم رو دعوت بکنه به حقیقت توحید و عبودیت و انکسار و ذلت و خاکساری در درگاه خداوند متعال و اینکه غیر از این تو عالم نباید هدفی داشته باشید و جز فنا و عبودیت به چیز دیگه قانع نشید. حالا در قالب شرح احوال یکی از اولیای الهی که خودون ولی خدا از آقای حداد هم نادرالوجود و کم نظیر در بین اولیا هستن، این موضوع اصلی کتاب است و هرچه که اهمیتش هم اون جنبه عظمت نفس نویسنده و اون عظمت شخصی که داریم یادنامه او رو طرح میکنیم و این که هر دو چشیدن و نوشتن و این که خلاصه در قالب یک نمونه عینی است که این نمونه عینی برای انسان انگیزه ایجاد میکنه، جذابیت خاصی داره. حالا بگذاریم از اینکه این کتاب چون خب از یک قلم طاهر سرزد و یاد و خدا و اولیاء خدا توش هست، معروف است که کتاب روح مجرد انسانها رو متحول میکنه و بسیارند آدمهایی که با خوندن کتاب روح مجرد متحول شدن، دنبال راه خدا حرکت کردن، عشق خدا تو قلبشون آمده و بین اهل سیر و سلوک هم معروف است که در جای مختلف من در شاگردان بزرگان مختلف مثلا این مطلب رو شنیدم که میگن که مرحوم علامه تهرانی تو این کتاب علاوه بر این ظاهرها یا الفاظ شیانا یک چیزی هم ریختن از نفس خودشون که انسانها رو متحول بکنن. به هر حال این جنبه طهارت و نورانیت این کتاب به خصوص هم به اهمیت کتاب اضافه میکنه. این کتاب شریف میتونی خود از علامه مرحوم فرمودن خب در صبح روز 15 شوال المکرم سال 1612 هجری قمری در وقت ظهر 2 ساعت ظهر مانده در مکتبه ایشون در شهر مقدس مشهد رضوی علی شاهدی افضل‌السلام پایان یافتین در خاتمه کتاب جیر مرحوم فرمود و چند صفحه قبل از این میفرمایند که الان 3 ماه هست که مشغول نوشتن در وصف حضرت آقای حداد هستم و علی‌رغم اینکه 3 ماه دارم کتاب رو می‌نویسم چیزی از حقیقت ایشون رو نتونستم بیان کنم. تعبیرشون اینه در همون صفحات آخر کتاب کنند در اینجا که کم کم معلوم می شود خواهی ست هاشم حداد چه کسی بوده است، با آن که والله و بالله برای خود من معلوم نشده است، یعنی آنچه در این کتاب ارجمند سعی کردم تا جایی که بتوانم حال که بنای معرفی است بیشتر او را معرفی کنم و و به ارباب سلوک و مشتاقان راه خدا و معرفت او چیز مهمتری را ارائه داده باشم، ولی میبینم که کمیت لنگ است و 3 ماه تمام است که به نوشتن این کتاب اهتمام تمام نمودم و تمام کارهایم را در این مدت تعطیل و در غیر این موضوع قلمی بر روی صفحه نیاوردم. معل وصف بنیاد درون و ندای باطن فریاد میزند تا آخر بیاناتی که دارم. در کتاب بعدی هم که شروع کردن به نوشتن که جلد 14 امام شناسی باشه، تو مقدمه میفرمان من کتاب روح مجرد رو در ماه رجب شروع کردم و تدوینش 3 ماه به طول انجامید و 15 شوال خلاصه 1412 این کتاب تمام شد. خب این مدت 90 روز برای تألیف کتابی با این حجم و با این مقدار از منابع و مراجع خودش یه کار خیلی عجیب است. واقعیت مطلب این است که خب زمانی که از تلنامه کتاب رو شروع کردم به نوشتن این سال 1612، 36 سال از تشرفشون و محضر از آقای حضرات گذشته بوده که اولین تشرفشون سال 1376 و مرحوم از تلنامه رضوان الله علیه از دیدارها و ملاقاتاشون مرحوم از آقای حضرات هیچ یادداشتی هم نداشتن، چون تمام یادداشت‌ها و نگاشت‌های در خطی مرحوم‌نامه موجوده. چون تمام یادداشت‌ها حتی یادداشت‌های پراکنده که مثلا نشونه کسی یادداشت کردن، تلفنی کسی یادداشت کردن یا در جنگ‌هاشون خب بود و همه رو به شکل کاملا منظم تدوین می‌کردن تو دفترچه جیمی که داشتن و دفترچه‌های بزرگتر و هیچ اسم و رسمی از خاطرات این سفرها تو این جنگ‌ها نیست. مگر بعضی ها که دستورالعملی بوده، مثلا فرمودن طه حداد در این سفر این 3-4 دستور رو فرمودن، اما اینکه حالا مثلا در فلان تاریخ رفتم وارد شدم فلان مثلا خونه رفتیم اینجوری شد اونجوری شد، مطلقا در یادداشت‌های شخصیشون چیزی درش نبود. چون کل این کتاب رو از بر نوشتن، یعنی خاطرات 36 سال گذشته رو تا زمان رحلت از طه حداد که 28 سال رون کشیده و این کتاب 8 سال بعد از رحلت از طه حداد نگاشته شده، این خاطرات رو از بر نوشتن و این خاطرات با بسیار از جزئیات سفر همراهه. یعنی مثلا من رحم قدمت الله حداد در فلان خونه اتاقی بود اینطوری نشستم، آقای حداد نشستم، فلان کسی آمد این جمله گفتگو شد، یا رفتیم سر مثلا چهارراه فلان جا، از اونجا رفتیم زیارت، تو زیارت این کارو کردیم و جزئیات رو بیان کردن که به شکل عادی یه انسان معمولی هیچ وقت نه از مثلا 36 سال پیش، اونم در سنین کهولت که با سلام کتاب در حدود سن 70 سالگی تعریف فرمودن، در سنین جوانی هم انسان از 30 سال پیش و 20 سال پیش و 15 سال پیش این جزئیات یادش نمیاد. بعد با این جزئیات که تو مجلس چه کسانی بودن و چه گفتگوی انجام شد، اینا فقط یک محمل به حسب فهم ناقص حقیقی میتونه داشته باشه و اونم این است که انسان عاشق باشه و الا اگر انسان نیروی عشق بهش مدد نکنه، حافظه طبیعی انسان هم این جزئیات رو مدد نمیکنه که به یاد بیاره. اگر انسان عشق و محبت خاصی به کسی داشته باشه، انقدر محو در عظمت او میشه که جزئیات مسائل برای او مثلا به یادش مونه. گاهی تو ضرب المثل ها میگن، مثلا میگن فرض انسان های عادی اهل دنیا مثلا خاطرات دوران عقدشون مثلا جزئیاتش یادشونه، پیرمردم که شدن مثلا 40 سال 50 سال پیش مثلا. چرا؟ چون مثلا یک جنبه عاشقان راه خدا، عاشقان اولیاء خدا، این عشقشون سبب میشه که اون چیزهایی که جنبه الهی داره، زمینه تقرب الله هست و جرقه محبت خدا رو تو قلبشون زد و کشون دو برده، اون جزئیات تمامش تو نفسشون منعکس بشه و بمونه و ثبت بشه، به طوری که مثلا بعد از 30 و چند سال مثلا میگن بله اون روز رفتیم مثلا از درک اومدم آقای حداد اونم مثلا من استراحت کرده بودم اینجا مثلا پتو رو مثلا ننداخته بودم بعد مثلا اینطور شد مثلا با مثلا تمام مثلا موارد جزئی که این خودش هم اون عشق ملکوتی شون رو بعد آقای حداد خیلی نشون میده. مثلا قالب این کتاب رو اگه کسی با این نگاه بهش نگاه کنه که چگونه آدم مثلا خاطره نگاری کنه با این جزئیات و هم این عشق رمز موفقیت از آقای حسن نام قدس الله نفسه است که توی کتاب شریف نور مجرد از رسول الله تهرانی مرقوم فرمودن که فهمن رمز موفقیت از سر نامه این بود که به حسن آقای حداد دل دادن و این دلدادگیشون رو برد و کشون و رسون به همون مراتبی که معلوم حسن آقای حداد درش حضور داشتن. یه موقع سالهای آخر اون رو از سر نامه قدس الله نفسه بود یا شاید مثلا یکی دو سال از رحلتشون گذشته بود، همون سالها بود یک آقای محققی که کارش تحقیق در نگاشته های علمای معاصر شیعه بود، پایان نامه نوشته بود. ایشون حالا مدعاش در اون نوشته این بودش که با تتبع در بین آثار مختلف علمای معاصر بهترین ترسیمگری از صحنه ها در بین آثار مختلف مربوط است به مرحوم علامه تهرانی، که ایشون مثلا وقتی که میخوان صحنه ها رو ترسیم بکنن جزئیات فراوانی رو از صحنه مثلا میان ارائه میدن، معلوم شه وقتی در یک صحنه حضور پیدا میکنن تمام ریزه کاری ها رو مثلا بهش توجه میکنن. وقتی مثلا صحنه اولین دیدارشون از آقای حداد رو میخوان ترسیم بکنن با یک جزئیاتی شروع میکنن، مثلا به تبیین کردن و توضیح دادن که بله مثلا من وارد شدم، مثلا حتی آقای حداد مثلا پشت کوره آهنگری مثلا نشسته بودند و در اونجا مثلا با چه حال یا چشمانشون مثلا اینطور بود و اینطوری مثلا دست میبردن و آهن رو بر میداشتن و تا آخر مثلا مطالب حالا اشتران اگه عمری باشه در کتاب خورده خورده بهش میرسیم. ولی اینها این کشف این جزئیات حالا ترسیمش جنبه ادبیشه که اون آقا مد نظر داشت، اینجوری که الان عرض حقیقه است نیست که حالا این جنبه به یاد موندن و به خاطر سپاردن اون صحنه با اون جزئیات با اینها، حالا جدا از نبوغ ذاتی کهشون داشتن و از کودکیشون و همه حرفا، یه جنبه مسئله خلاصه مسئله اون عشق و محبتی است که در قلب ایشون بوده و تمام این خاطرات، مثلا اینکه فلان سال مثلا فلان تاریخ مثلا فلان تاریخ قمری رفتم سفر فلان 11 روز اینجا موندم 5 روز اونجا موندم 4 روز اونجا بعد برگشتم به فلان تاریخ برگشتم مثلا دوباره به مثلا تهران مثلا با این مثلا سفر بعدی مثلا عالی در فلان تاریخ بریم. البته حالا خب ممکنه حالا در جزئیات بعدی جا هم مثلا خاطر فهمشون نبوده، اما همین مقدارم که کتاب منعکس شده خودش مسئله خیلی عجیب و غیر طبیعی است. مسئله بعدی که در این کتاب قابل توجه است این است که مرحوم علامه رحمان الله علیه با نوشتن این کتاب حقیقتش از خودگذشتگی بسیار بزرگی کردن، چون می‌دونیم که در فضای حوزه‌های علمیه هنوز که هنوزه موارد توحیدی محجوره و بزرگانی که در علوم نقلی غرق هستن مثل فقه و اصول و حدیث و امثال اینها سررشته از این مباحث ندارن و چون سررشته ندارن معمولا برداشت صحیحی ندارن و لذا موضع‌گیری هم میکنن. مرحوم حضرت علامه قدس الله نفسه قبل از اینکه این کتاب منتشر بشه و به خصوص قبل از اینکه کتاب رساله لب و لباب منتشر بشه خیلی از جهات ظاهری مورد احترام بودن. خب یک فقیه بودن از افضل تلامذه مرحوم حضرت الله خویی و از نجف که افرادشون رو میشناختن یا از قم خیلی مورد اعتنا و احترام و مشهدم که مشرف شدن مخالفین و موافقین عرفان بیان بهشون سر بدن و احترام کنن و در مسائل فقهی بهشون تماس بگیرن و در مسائل مستحدث فتواهیشون رو سوال کنن. اما ایشون با نوشتن این کتاب به یه معنی کلن جهات ظاهری و دنیایی رو خلاصه در عالم ظاهر ذب فرمودن دیگه. البته خب حالا ایشون که موقعی کتاب نوشتن که سالها بوده از اونا گذشته بودن، اما به اثر درسی که دیگران از ظاهر باید بگیرن پشت پا دادن به همه این تعینات و اعتباریات و نوشتن این کتاب منجر شد به انواع مخالفت ها از جانب مخالفین و بیمهری ها از جانب کسانی که حالا چه بسا مثلا با عرفان هم موافق بودن. اونا اگه مخالف بودن که خب کلن گفتن این آقا وحدت وجودی هستن و این آقا مثلا بعد فرمایید در این کتاب از محیدین به نیکی یاد کردن و بساط مثلا عرفان معلوم قاضی رو پهن کردن و خب بدون تردید مهمترین عامل علنی شدن مسائل عرفانی در این چند دهه اخیر آثار معلوم علامه است، یعنی رهبر فقید انقلاب قدس الله نفسه خودشون به شدت به عرفان معتقد بودن، اما به خاطر جایگاهی که داشتن نمیشد که بیان مسائل رو خیلی سریع بیان بکنن و دعوت عمومی به سیر و سلوک و توحید بکنن. یه چند درسی هم که درس تفسیر سوره حمد و فرمودن چون مخالفین خلاصه تهدید کردن که اگر ادامه بدید ما دیگه همکاری با نهضت نمی کنیم، مصلحت حفظ کلام جامعه اسلامی رو چون مقدم بود مراعات فرمودن و درس تفسیر تعطیل شد و دیگه اون بیانات عرفانی رو جامعه ازش محروم شدن. به طور کلی بزرگان دیگه هم که گهگاه صحبتی از عرفان میکردن همیشه در خلاصه خفا و پنهانی من رو از درنامه علنان آمدن این مطالب رو بیان کردن و دعوت عمومی کردن خلاصه به توحید. اونا اگه مخالف بودن که خب موضع گرفتن و شروع کردن به بدگویی کردن و سعایت و اهانت و دیگه اتفاقات طولانی که حالا دیگه از موضوع این بحث ما خارج واردش نباید بشه. اما کسانی که معتقد بودن اونها یه دیشون یک انتقادی به اسلام داشتن و اون انتقاد بود که میگفتن ایشون اسرار رو فاش کردن، میگفتن اون مطالب بوده اما که حالا مثلا سیر و سلوکی هست و استاد سلوکی، مثلا مفهوم استاد سلوکی به این شکل رسمی بعد از انتشار آثار حسن‌نامه تو جامعه این شکل رواج پیدا کرد و علنی شد و اینکه از دای حداد فلانی و فلانی و فلانی شاگردشون بودن و محضرشون میرفتن آقاش خباس و گوچانی به همین کیفیت مثلا و امثال این مباحث. خب اینها اصلا مطالبی که نباید بیان میشد و مثلا جا داشت که کتمان بشه و معمولا انتقادشون به این کتاب این بود که در این کتاب کشف اسرار شده. ولی واقعیت مطلب این است که سر یک مفهوم نسبی است. سر یعنی اون چیزی که به اصطلاح بزرگان آشکار شدنش یا برای گوینده مضر یا برای شنونده یا شخص ثالث، ولی اگر چیزی مضر نباشه خب دیگه سر برش اطلاق نمیشه. که در مباحث سلوکی هم میگن اگر کسی بیاد مطالبی رو بیانش برای خودش ضرر داره یا مخاطب دیگری باید اینها رو کتمان کنه. این مفاهیم در زمان ما دیگه سر نیست، یعنی آشکار کردنش نه فقط مضر نیست بلکه مسلما رجحان هم داره و فواید بسیاری هم برش بار میشه. چون اولا که راه حق راه همین توحید است و بعد همه رو دعوت به این راه کرد ذاتن. قابلیت لازمه که چون سطح معرفت و علم و دانش در جامعه بالا رفته و از اون طرف انقلاب اسلامی هم شده بود و از اون طرف خداوند این منت رو بر امت اسلامی گذاشت که این انقلاب به دست فقیهی رقم خورد که خود اون فقیه علاوه بر فقه ظاهری و فقه رسمی در وادی معارف هم از استوانه های معرفت و علوم حکمی و عرفانی بودن و سبب میشد که دهان خیلی ها بسته بشه و زمینه گسترش معارف فراهم بشه و دیگه اون مرجعیت های فقهی که در خارج از حوزه فقه نظر میدادن و در جایی که تخصص نداشتن اظهار نظر میکنن، میگفتن عرفان صحیح نیست و توحید صحیح نیست، اونا به حاشیه برن. رضا خب وقتی ولی فقیه و مرجعیت دینی با این مسئله موافق هستن و نفوس هم تشنه هستن و سطح معارف هم آمده بالا، طبیعتاً این گونه معارف انتشارش نه فقط موجب رشد جامعه ضرر نداره بلکه موجب رشد جامعه هم میشه و خارجان هم این تجربه اینی نشون داده شد. یعنی بهترین دلیلش این است که دیدیم با رواج این کتاب ها غیر از حالا اون نفوس مخالف کردن، شاید چند کلمه راجبشون صحبت بکنیم که مقابله کردن، انسان ها موج موج وارد وادی معنویت شدن و کتاب رو میخوندن، این کتاب ها رو میخوندن، آثار حضرت‌نامه و دیگر بزرگان معاصر و واقعا عشق به خدا در قلبشون شکل میگرفت و از عالم دنیا خلاصه فاصله میگرفتن، جذب ملکوت میشدن. پس معلوم مضر نبود. علاوه بر این که خب در شرایط فعلی شرایطی است که حجمه دنیای شیطانی الهادی به جامعه اسلامی بیشتر و بیشتر شده، شبهات بیشتر شده، دعوت به معنویت‌های کاذب و عرفان‌های کاذب بیشتر شده و مهمترین رقیب دین حقیقی اسلام همین معنویت‌های کاذبه. چون انسان‌ها سراغ دین میرن به خاطر حس اونس با عالم معنا. اگه یک کسی بیاد یک کالای دیگه عرضه بکنه که آسان‌تر باشه و توش معنویت گرایی باشه خود به خود جذب اون میشن. تنها چیزی که میتونه در مقابل معنویت‌های کاذب بایسته و مقاومت بکنه ارائه یک معنویتی است که اون معنویت افقش از این معنویت‌های کاذب بالاتر باشه. ولذا در یه همچین دنیای معرفی عرفان اصیل اسلامی و شیعی یک ضرورته، نه فقط سر نیست بلکه واجب کفایی است که باید این عرفان معرفی بشه، این همه جا به شکل گسترده نشر داده بشه تا افراد فرق حقیقت اسلام رو که سیر نفوس به عالم توحید است با این عرفان‌های شرقی و غربی که انسان‌ها رو در افق عالم مثال و خیال و گاهی مواقع در یک تجلیات عقلی محدود متوقف میکنه بفهمند و بفهمند غایت سیر انسان کجاست، فریضه مکاتب دیگه نشن. بگذاریم از اینها و اضافه کنیم اینکه مقدمات ظهور امام زمان علیه السلام هم باید فراهم بشه. حضرت امام زمان علیه السلام میخوان بیان در عالم توحید رو فریاد بزنن و میخوان بیان همین بساط حقیقت لقاء الله رو بیان بکنن و مردم بهش دعوت بکنن. باید نفوس آهسته آهسته با این حقایق آشنا بشه تا زمینه ظهور حضرت فراهم بشه. لذا این مسائل در شرایط فعلی باید گفته بشه و البته اگه انسان اون جایگاه معنوی از سرلامه رو برش واقف باشه همینقدر که یک ولی خدای اقدام بیان این مطالب میکنه، خودش دلیل بر اینه که این الان موقع بیانش است. این موقع زمانی که خواست کتاب رساله نکایه منتشر بشه، یک بزرگواری خیلی خلاصه نگران بودن که خب در این موج شدیدی که تو جامعه هست و همه میگن فرزند و کمتر زندگی بهتر و بچه تو تا کافیه، این که دایی منتشر بشه چه بشه چه نشه. حالا نقل مضمون میکنم این الفاظش حقیقی آدم بشه، 27-8 سالی تو من گذاشته، از درنامه به اون آقا فرمودن آقا فلانی ما بدون اذن و اجازه کاری انجام نمیدیم و این کتاب باید منتشر بشه، چون موقع پذیرش نبود، افراد میگفتن نه این حرفا درست نیست و مثلا اینها فرض این حرفا فقه سنتی هست و نپخته هست و اگر انسان به روز باشه میفهمه بچه کم کافی است. این کتاب رو مجددا همینطور وقتی کتاب تمام شده بود به یکی از اطرافیان فرموده بودن 3 ماه تمام در وصف فرضهای حداد نوشتم اما یک کلمه از آن چه نباید بنویسم ننوشتم همون موقع. و اون کسی میتونه معیار سر رو از غیر سر تشخیص بده که خودش در اون افق بالا نشسته و مصالح نفوس رو میبینه، ظرفیت نفوس رو میبینه، ظرفیت جامعه رو میبینه و از اون افق خلاصه مردم رو دعوت میکنه و سر میبینه. یه انتقاد دیگه بعضی از بزرگان داشتن و اون این بود که میفهمونن که از سرنامه رزانه بردن تو این کتاب هست آقای حداد رو خیلی بالا آوردن و آقای حداد بزرگ بودن، خوب بودن، ما هم میرفتیم دیدن ایشون تو مجالسشون گاهی شرکت میکردیم، اما اینجوری که آقا سید محمد حسین میگن نبودن. و خلاصه انتقادشون به کتاب نسبت به شخصیتی که هست آقای حداد ترسیم شده در کتاب. خب جواب این مطلب باید لابلای کتاب بهش برسیم. یکی از دردهای بزرگ در مباحث عرفانی این است که افراد گاهی مواقع به اصل عرفان یک ارادتی دارن و به مکتب عرفا هم مثلا محبتی خلاصه دلدادگی و امثال اینها دارن، اما واقعیتش از جوهر عرفان چیزی دستشون نیست. اما که عرض کنم بعد از شاگردان مرحوم قاضی که سالها خدمت مرحوم قاضی هستن، اما وقتی رسمی از توحید میاد آشفته میشن و اصلا تحمل شنیدن توحید رو ندارن و از مرحوم قاضی صرفا یک زهدی و یک عبادتی و یک عشق و آهی مثلا یا مثلا مکاشفات و مشاهدات و تعبیر خواب و خواب صادق و اینها میبینن. خب اینجور افراد وقتی میخوان از آقای حداد رو هم محک بزنن، از آقای حداد رو در همین فضای ظاهر محک میزنن دیگه، میگن آقای حداد رو ما دیدیم سید مهذبی بودن، سید پاکی بودن، خوشقلب بودن، گاهی هم حالا یک اشارتی عنایتی میکردن مثلا. یا خیلی از این افراد چشمشون به این است که مثلا برن پیش کسی اون شروع کنه مثلا مطالب غیبی بیان کردن، بگه دیروز این کارو کردی چرا کردی، فلانی در فلان جا چرا چنین کرد، یا مثلا امثال اینجور حرفا. اما اینها شاخص و ممیز برای ولی خدا از غیر ولی خدا نیست. این کتاب اصلا پیام اصلیش این است که اگر میخواید انسانها رو محک بزنید، انسانها رو با توحید محک بزنید و محک زدن آدمها با توحید جنسش یک جنس کاملا متفاوتی است. چون اولیای خدا وقتی انسان به محضرشون مشرف بشه، اون باطن و درونشون رو به این راحتی ها رو نمی کنن و ابراز نمی کنن که آدم بفهمه از توحید خلاصه چیزی در دستشون هست یا چیزی در دست این آقا نیست. افرادی که در ارتباط با اولیای خدا به این مجالسات های ظاهری بسنده می کنن، خب هیچ وقت طبیعتا اون حقیقت نصیبشون نمیشه، کما اینکه اونهایی هم که دم از توحید میزنن به این راحتی ها فهمیده نمیشه که دارن خلاصه حکایت اون چیزهایی که در کتاب ها خوندن یا مثلا از اولیای خدا شنیدن رو دارن ابراز میکنن یا خودشون چشیدن رو ابراز میکنن. مرحوم از علامه اون اولین دیدارشون با طه حداد عظمت از طه حداد رو درک کردن و لذا همونجا با کمال تواضع فهمیدن آمدن مثلا یک نهلی هم بر پای من مثلا بزنید، مثلا من رو تربیت قرار بدید. البته خب مطالب از قول از آقای قاضی قبل شنیده بودن، اما خودشون فرموده بودن که من به اون دیدار اول 100% به از آقای حداد دل ندادم، مدتی گذشت با آقای حداد خلاصه ارتباط داشتم و با آقای حداد رفت و آمد گفتگو حرف ارتباط روحی تا کم کم واقعیت از آقای حداد برام مسلم شد، این که ایشون در چه درجه باشه من واقعی هستم. بعد دیگه در بس خودم رو سپردم و دل دادم. این افرادی که مرحوم آقای حداد رو در قالب خلاصه این ظواهر و الفاظ و اینها در مجالس عمومی میخواستن رصد بکنن و ارزیابی بکنن، خب طبیعی است که اونها وقتی کتاب روح مجرد رو میخونن احساس میکنن که تو این کتاب نسبت به آقای حداد بزرگ نمایی شد. و جالب اینجاست که بعد از این بندگان خدا که حالا یه دیگه اناد دارن و حسد دارن و اینها که اصلا چشمشون بسته است و گوششون بسته است و ناشنوا و هرچی هم حق رو بشنون نمیپذیرن نفوسشون ها هیچ. اما یه دم هستن که بندگان خدا محبتی هم مثلا به بزرگان و عرفا دارن، اسمی دارن میبرن شرح تاریخ اینها و حکایاتشون هم بیان میکنن، اما واقعا با این مفاهیم بیگانه. وقتی از مقامات توحیدی کسی صحبت میکنیم فورا فکر میکنن دارن قلق میگید و از حد و حدود واقعی خارج شدید و خلاصه گاهی غیرتی هم میشن، حرفایی هم میزنن، انتقاداتی هم میکنن دیگه. این عالم همینه دیگه، الناس و معادن و که معادن ذهب و الفضه. بعد یاد که ظرفشون یه ظرفی است که هرچی هم باشه اگه در سر سفره اولیا خدا کودکی نشسته باشن تا بزرگی بیشتر از این نمیفهمند بندگان خدا. و چون نمیفهمند اگر که عمرشون هم در تاریخ عرفان سر بکنن بازم آخرش وقتی حقیقت عرفان بخواد بیان بشه آشفته میشن و اعتراض میکنن. یک آقای از این بندگان خدا نوشته بود من از نام تهرانی قبل روم مجرد و قبول دارم که معاد شناسی امام شناسی بود و صفای نفس داشتن و خوش مثلا قلب و خوش نیت بودن و از روح مجرد به این ورشون رو دیگر قبول ندارم. مثلا بنده خدا فکر میکنه این حرف مثلا با عرفان نمیسازه، مثلا با اینکه با اگه عرفان مرموم قاضی هم و اگر عرفان عقبش برین عقب در جناب محیدین و صدرالدین و خونوی و مولوی و مثلا اینها در چهره های قرن 6 و 7 هستن و سید حیدر و آمولی در قرن 8 و 9 و ملاحتقی مجلسی و امثال اینها، همه اونها کلماتشون پر از همین حرف ها. ولی خب افراد به یک دوگانگی میرسن که دوست دارن شخصیت ها رو در قالب یک زندگی نامه رفتاری ساده دوست داشته باشن، اما این حرفای عجیب و غریبی که با گوششون ناآشناست اینها رو انکار بکنن، بعد مجبور میشن بیان شخصیت ها رو تقسیم کنن، بگن این قبلش رو میپسندن بعدش نمیپسندن. یکی هم نیست بگه حال شما کجای کار هستی که بخواید نظر بدید راجع مثلا علامه تهرانی که بپسندید یا نپسندید، هر کسی باید شأن خودش رو مراعات بکنه، کار خودش مشغول باشه. به هر حال اینها یه گروه بودن، اما مخالفین عرفان هم که خب نوعا سطح دانش و سوادشون به این مباحث نمیرسه، اونها هم خب متاسفانه عده‌شون هستن که علاوه بر اینکه دانش و سوادشون ندارن حسادت و عناد و خودخواهی هم زمینه میشه زبان به فحش و ناسزا و تکفیر و تفسیر و چیزهایی که در مشهد بود و الان هم خب زیر پشت پرده ها هست، ولی الحمدلله واقعا در عرصه‌های عمومی دیگر حیا میکنن از اینکه بخوان بگن، چون بیشتر آبروهای خودشون از دست میره. حالا بحثی که انشاءالله اگر عمری باشه و خدا قسمت بکنه ما سر سفره حضرت‌های حداد از سلامه قدس الله انفسهما بنشینیم و این کتاب رو مرور بکنیم میخوام داشته باشیم، بحث ما بناش بر این نیست که ما کتاب رو مثلا بخونیم خط به خط و مثلا به سبک بحث های حوضوی کلمه به کلمه مثلا پیش بریم، چون یه کتاب 670 صفحه با این کیفیت اگه بخوایم بخونیم تمام ریزکاریاش کم کم شاید مثلا 670 جلسه یا با یک تخمیز 300-400 جلسه طول بکشه. تلاش حقیقی این است که اون مقداری که متوجه شدم از بیانات از سلامه رضوان الله علیه قسمت های مشکلش رو که بیشتر شاید نیاز به شرح و بسط داشته باشه، اون قسمت هاش مثلا یک توضیح کوتاهی عرض بکنم و بقیه عبارات رو سرورانی که این صوت ها شاید به دستشون برسه و این جلسات خلاصه باشن خودشون مطالعه بکنن قسمت و قسمت. مطالعه کتاب بعدش بحث های تاریخی است، خب راحت‌تر میشه توضیح داد. بعدش بحث های عرفان عملی است که میشه باید و نبایده، ولی اون قسمت هاش که بحث های عرفانی عرفان نظری مرتبط میشه خب بحث های عرفانی قلیزی هستش که اگر مقدماتش انسان آشنایی نداشته باشه ممکنه خسته کننده یا کلا مبهم بشه. و حقیقتش در این قالب این بحث ما هم فرصت این نیست که آدم بشینه یه دوره عرفان نظری مثلا فرض کنه بیان بکنه، لذا مخاطبین این صوت ها این عذرخواهی را پیشاپیش بپذیرن که چون کتاب داره صوفه مختلف هست نمیشه طوری مطالب رو بیان کرد در قالب یک دوره ای که همگان بخونن از همش استفاده بکنن دیگه. حتی حقیق سعی میکنم انشاءالله اگر مقدمه کتاب رو خوندیم بعد از مقدمه کتاب یه چند جلسی توقف کنیم یه بحث کلی پیرامون مقام انسان کامل و سفر اول و دوم و سوم و چهارم مطرح بشه، حالا یکی دو جلسه سه جلسه بعد انشاءالله وارد بشیم در خود کتاب و تطبیق اینها. ولی کن دیگه هر جا به مناسبت موردی پیش آمد اگر زمینش بود و امکانش بود که مثلا بنده بتونم توضیح بدم بلد بودم عرض می‌کنم انشاءالله. بقیه شدی بعد در کتاب‌های علمی پیچیده‌تر و مشکل‌تر فنی مثلا دنبال بکنیم دیگه. و همونطور که خود کتاب داره فراز و نشیب است، البته این بحث هم داره فراز و نشیب خواهد بود، اختیار طبیعیش است. انشاءالله خداوند متعال توفیق بده بتونیم این بحث رو تا آخرش دنبال بکنیم به لطف رسول خدا و ایمان و صلوات و سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.